صفحه 163 ادامه برادران قشقایی 63 سوء زن استی نسبت به دو برادر. 10 روز بعد از حرکت نهایی هیئت اعزامی، حسین و منصور راهی کارلسباد شدند. در آنجا توسط گشتاپو تحت بازداشت قرار گرفته و 2 روز زندانی شدند. تنها دلیلی که ذکر شد آن بود آنها را در معاشرت با خانواده‌های آلمانی دیدند. حسین و منصور پس از مراجعت به برلین، پوتس را از بازداشت خود مطلع ساختند. پوتس توضیح نداد ولی خاطر نشان ساخت که هنوز از هیئت خبری نرسیده است و گرفه نسبت به وفاداری آنها چندان مطمئن نیست. علاوه بر این، پوتس به نحوی غیر مستقیم بدانها حالی کرد که گرفه دستور داده که آن دو تحت نظر دقیق باشند و از پوتس نیز خواسته بود که حواسش به آنها باشد. حسین بر این باور است که دستگیری آن دو در کارلسباد به دلیل این موازه گرفه بود. 64 پوتس به دانها توصیه کرد که بهتر است در اولین فرصت ممکن آلمان را ترک کند. از آنجا که گرفه آن دو را گروگان‌های تلقی می کرد، در برابر امکان عدم همکاری ایل قشقایی با هیئت اعزامی آلمان، گرفتن ویزاهای ضروری نیز کار آسانی نبود. حسین از پوتس خواست برای ویزا اقدام کند و مصلحت آن دانسته شد که منصور بماند. در واقع پوتس توانست برای هر دوی آنها ویزا بگیرد، ولی پوتس و گرفه توافق کرده بودند که فقط یکی از برادران از کشور خارج شود. پوتس توصیه کرد که برای اجتناب از بروز هر گونه سوءظنی به همسویی با گشتاپو تظاهر کرده و حتی ابراز دارند که در صورت لزوم حاضرند با آن همکاری کنند. 65. آخرین سفر حسین به استانبول. حسین پیش از آن که در سپتامبر 1943 برابر با شهریور 1322 برلین را ترک گوید، به دفتر گرفه تلفن کرد و چون او بیرون بود، توسط منشی برایش پیام گذاشت که عازم سفر است. و این کار را به این دلیل انجام داد که نشان دهد هنوز موضعی دوستانه دارد. سپس به پوتس تلفن کرد تا ضمن خداحافظی از او برای تلاشایش در جهت اخذ ویزا نیز تشکر کند. حسین میگوید که پوتس میدانست که وی دیگر نمیخواهد به برلین مراجعت کند. پوتس به حسین گفته بود که حاضر است منصور را نیز در ترک آلمان یاری دهد. حسین از قریشی نیز خواست با 10,000 مارکی که نزد او دارد و مبلغ حاصل از فروش قالی‌های باقی مانده یک اتومبیل برای او خریده و به استانبول ارسال دارد. 66. حسین در اواخر اوت 1943 برابر با اوایل شهریور 1322 برلین را ترک گفت و با هواپیما عازم صوفیه شد. قریشی از طریق دکتر ریپکن ترتیب این پرواز را داده بود. از صوفیه تا استانبول نیز با قطار رفت. در اوایل سپتامبر 1943 اواسط شهریور 1322 به استانبول رسید و در پارک هتل اقامت گزید. 3 روز بعد همراه با پرویز وهاب‌زاده به کنسولگری ایران رفت. او در سفر پیشین خود به استانبول از طریق یونس وهاب‌زاده با او آشنا شده بود. در کنسولگری با غریب، فتوحی، اشتاینر و کیهان، سرکنسول جدید ایران در استانبول دیدار کرد. در اینجا بود که پرویز به وی اطلاع داد که به سمت وابسته تجاری کنسولگری منصوب شده است. 67. حسین اندک زمانی بعد از ورود به استانبول برای مادر و برادرش خسرو تلگراف دیگری به تهران ارسال داشت. پس از اینکه پاسخی به این تلگراف ها نیافت، برای ژنرال امان الله جهانبانی فرمانده قوای ایران در جنوب تلگرافی ارسال و از او خواست که با کسانش تماس گرفته و برای بازگشت مطمئنان ها به ایران ترتیبی بدهد. 68. ورود منصور به استانبول. در اواسط اکتبر 1943 برابر با اواخر مهر 1322 منصور وارد استانبول شد و در شماره 11 آپارتمان ایدئال لامارتین جاده‌سی میدان تقسیم با برادرش هم خانه شد. از آنجا که شباک با خروج او از آلمان مخالف بود، در این امر با دشواری‌های فراوانی روبرو شد. شباک می‌خواست او را در برابر بازگشت سالم هیئت اعزامی آلمان گروگان داشته باشد و برای واداشتنش به اقامت در آلمان امتیازات فراوانی را هم وعده می‌داد. منصور در نهایت توانست با کمک پوتس برلین را ترک کند. اندک زمانی بعد منصور و حسین به کنسولگری ایران رفته و از آقای کیهان سرکنسول ایران درخواست کردند که طی تلگرامی به وزارت امور خارجه ایران مجوز لازم را برای مراجعت آن دو به ایران فراهم آورد، ولی در کمال یأس و ناامیدی پاسخی دریافت نداشتند. 69. چند روز بعد حسین و منصور به رضا قوام، یکی از دوستانشان از ایام آکسفورد، در شیراز تلگراف کرد و از او خواستند که در مورد سلامتی خانواده آن دو اطلاع بدهد. وی در پاسخ تلگراف کرد که آنها سلامت هستند. در اواخر اکتبر 1943، برابر با اوایل آبان 1322 آقای خاکسار کنسول ایران در استانبول از ایران فرا رسید و با حسین و منصور اطلاع داد که خانواده آن دو سالمند و سوء تفاهم پیشین میان ایل قشقایی و دولت ایران فرجامی مسالمت‌آمیز یافته است. وی همچنین به آنها اطلاع داد که گروهی از مقامات ایرانی و کارمندان راه آهن به دلیل همکاری با مایر دستگیر شدند. از آن جمله بودند الف جنرال کوپال، ب جنرال آقاولی، پ جنرال پورزند، ت متین دفتری، ت هیئت یکی از قضات تهران، جیم سرهنگ انصاری. وی همچنین اظهار داشته بود که مایر هم دستگیر شده است. کارمندان راه آهن به دلیل تلاش برای خرابکاری در خط آهن دستگیر شده بودند. وی خاطر نشان ساخته بود که خسرو همراه با جنرال جهانبانی به تهران آمده و قرارداد صلحی منعقد کرده است. خسرو به شیراز مراجعت کرده بود. 70. ارتباط حسین و منصور با فیروز خلیل نیا. در اواخر نوامبر 1943، اوایل آذر 1322، حسین و منصور با یک ایرانی به نام فیروز خلیل نیا آشنا شدند. او یک روزنامه ایرانی به دانها نشان داد که در آن از بازداشت 30 نفر ایرانی به دلیل ارتباط با مایر سخن به میان آمده بود. خبرهایی نیز در مورد خانواده آنها داشت. در یک پاراگراف این روزنامه سخنان نخست وزیر سهیلی در مجلس نقل شده بود که در آن ضمن اعلان خبر بازداشت مایر به فعالیت تعدادی از دیگر عوامل آلمان در منطقه قشقایی اشاره شده بود. به علاوه آمده بود که آنها اخیراً همراه با مهمات خود گریختند. به مقصد بعدی آنها اشاره‌ای نشده بود. 71. علاوه بر این فیروز گفته بود که از اعضای فعال گروه مایر بوده و بعد از بازداشت وی از طریق آذربایجان به ترکیه گریخته است. وی همچنین اظهار داشته بود که دو تن از آلمانی‌های گروه مایر در آذربایجان آزاد می‌چرخند. رضا وزیری در اواسط ژانویه 1944، اواخر دی 1322 به حسین اطلاع داد که دو مأمور آلمانی مزبور هنوز در آذربایجان آزاد هستند ولی پول ندارند و او ضمن تأمین پول برای آنها ترتیبی داده است که نزد دوستانش در آنجا بمانند. آنها برنامه داشتند که محض آب شدن برف معابر کوهستانی به ترکیه فرار کنند. فیروز وزیری را به آن دو برادر معرفی کرده بود. 72. دیدار پوتس از حسین و منصور در استانبول. در اواسط دسامبر 1943، اواخر آذر 1322، پوتس به نحوی غیر منتظره به خانه حسین و منصور در استانبول سر زد. یک آلمانی دیگر به نام لوونیز او را همراهی می‌کرد. پوتس اظهار داشت که روز گذشته برای یک مأموریت رسمی به استانبول آمده و روز بعد نیز رهسپار وین خواهد شد. وی فقط می‌خواست دیداری دوستانه با حسین و منصور داشته باشد و این دیدار حدود 20 دقیقه به طول انجامید. در خلال گفتگوهایی که داشتند، پوتس خاطر نشان ساخت که گرفه یک هفته پیش وارد استانبول شده و یک روز بیشتر نیز نمانده است. او پرسید که آیا گرفه را ملاقات کردند یا خیر؟ 73. روز بعد پوتس از نو به دیدار آنها آمد و از حسین دعوت کرد که با او به خرید برود، ولی حسین این دعوت را نپذیرفت و اظهار داشت که نمی‌خواهد با یک آلمانی دیده شود، چرا که این امر ممکن است مذاکرات جاری او را با مقامات بریتانیا در استانبول به خطر بیاندازد. پوتس گفته بود که نیروی مرکب از 50,000 تاجیک و آذربایجانی تحت فرماندهی نیدرمایر در یونان و یوگسلاوی به نفع آلمانی ها مشغول جنگ بودند. وی از آن دو پرسید آیا از طریق ایرانیانی که اخیراً به استانبول آمدند از آخرین هیئت اعزامی آلمان به قلمرو قشقایی خبری دارند یا خیر؟ زیرا گرفه در مورد این گروه هیچگاه خبری به او نمی دهد. این دیدار آخر پوتس حدود نیم ساعت به طول انجامید. 74. تلاش های مجدد حسین و منصور برای مراجعت به ایران. در اوایل ژانویه 1944، اواسط دی 1322، حسین و منصور بران شدند طی نامه‌ای به سفیر ایران در آنکارا از او بخواهند که برای مراجعت آنها به ایران ترتیبی بدهند، چرا که تلاش‌های پیشین آن دو از طریق آقای کیهان در استانبول به جایی نرسیده بود. یونس وهاب‌زاده که برای دیدار با سفیر ایران که از دوستانش بود عازم آنکارا بود، این نامه را برد. دو هفته بعد اتفاقا یونس را دیدند و وی به آنها اطلاع داد که نخست وزیر ایران از طریق سفارت آنکارا با آقای کیهان پیغام داده است که آنها برای وصول دستورالعمل نهایی کمی بیشتر صبر کنند. 75. اندک زمانی بعد یونس به حسین و منصور گفت که وی اخیراً از یک دیدار کوتاه از آنکارا مراجعت کرده و جمال حسنو یکی از دوستان قدیمش که سفیر ترکی در تهران است از او در مورد آن دو پرسیده است. وی گفته بود که خانواده قشقایی را در ترکیه می شناسد و مایل است پس از ورود به استانبول آن دو را ببیند. چند روز بعد جمال حسنو وارد استانبول شد و آن دو را به محل اقامتش در پارک هتل دعوت کرد. او به حسین و منصور گفت که برادرشان خسرو در تهران ملاقات کرده، به او قول داده است که با آنها پیغام دهد که خسرو سعی دارد وسایل مراجعت مطمئن آنها را به ایران ترتیب بدهد، ولی احتمالاً این کار یک ماه دیگر به طول خواهد انجامید. 76. حسین و منصور از جمال حسنو درخواست کردند که برای آنها نزد مقامات بریتانیا آنکارا وساطت کند. وی اظهار داشت که برای کمک به دانها اقدام خواهد کرد. آن دو چند روز بعد در اوایل فوریه 1944، اواسط بهمن 1322 برای دیدار با جمال حسنو و یادآوری وعده‌اش سفری کوتاه به آنکارا کردند. پس از ورود به آنکارا در هتل پالاس اقامت کرده و روز بعد برای نهار با او دیدار کردند. وزیر کنترل قیمت‌های ترکیه نیز در این دیدار حضور داشت. چند دقیقه بعد نخست وزیر ترکیه نیز وارد شد و پشت میز کناری آنها نشست و جمال حسنو آن دو را به وی معرفی کرد. در مورد ترک‌ها در ایران صحبت شد. آنها روز بعد مجدداً با جمال حسنو دیدار کردند و وی به آن دو اظهار داشت که با توجه موقعیت رسمیش صلاح نیست که برای آنها وساطت کند. آن دو در خلال اقامتشان در آنکارا از روی ادب سری نیز به سفیر ایران زده، دو روز بعد نیز به استانبول مراجعت کردند. 75. وصول دستورالعمل از ایران. حسین و منصور به محض بازگشت از آنکارا به استانبول در اواسط فوریه 1944، اواخر بهمن 1322 از طریق کنسولگری های بریتانیا در شیراز و استانبول نامه ای از مادرشان دریافت کردند. در این نامه مادرشان اطلاع داده بود با مقامات بریتانیا در جنوب ترتیبی داده شده که آنها بدون مزاحمت به ایران بازگردند. ولی در درجه اول می بایست خود در اختیار مقامات بریتانیایی مستقر در ترکیه قرار دهند و تمامی فرامین آنها را اجرا کنند. وی همچنین خاطر نشان ساخت که 1000 لیره نیز از طریق کنسول بریتانیا در شیراز برایشان ارسال داشته است. آنها این مبلغ را توسط آقای کیهان دریافت کرده بودند. 76. ترتیبات نهایی حسین و منصور با انگلیسی ها. آن دو بعد از وصول نامه مادرشان به دیدار میجر ویتال رفته، ضمن مطلع داشتن وی از مفاد نامه مذکور خود را در اختیار او قرار دادند. پاورقی پیشتر با درجه کاپیتانی از وی یاد شده است. منظور میجر است. ادامه متن. وی مخالفتی نکرد و برای اخذ ویزاهای لازم ترتیباتی داد. سپس طی مخابره تلگرافی به مادرشان در شیراز اطلاع دادند که قرار است در 16 مارس 1944 برابر با 26 اسفند 1322 عازم بغداد شوند و در 19 مارس برابر با 29 اسفند بدانجا خواهند رسید. از مادرشان خواسته بودند که دستورالعمل بعدی را به سفارت ایران در بغداد ابلاغ کند. دو هفته پیش از ترک استانبول دو تلگراف دیگر نیز دریافت کردند. یکی از مادرشان و دیگری نیز از ناصرخان که در آنها آمده بود که از طریق سوریه رهسپار ایران شوند. بالاخره آن دو در 16 مارس 1944 26 اسفند 1322 استانبول را به مقصد حلب ترک گفتند. 79. سومین گروه اعزامی چتربازان آلمانی به ایران. در اواخر فوریه 1944، اوایل اسفند 1322 منصور نامه ای را به حسین نشان داد که اخیراً از پوتس دریافت کرده بود. آن را فرنا، یکی از مقامات کنسولگری آلمان در استانبول، تحویل داده بود. نامه دوستانه بود در تشکر از شکلات هایی که از استانبول برایش فرستاده بودند. پوتس گفته بود که دکتر گرفه در اثر یک تصادف اتومبیل کشته شده و استخوان ران شوباک نیز شکسته بود. وی همچنین در این نامه خاطر نشان کرده بود که از بخش گرفه به صورتی غیر رسمی اطلاع یافته بود که قرار است یک گروه دیگر از چتربازان آلمانی به ایران اعزام گردند. در مورد تاریخ، مقصد و هدف هیئت مطلبی اظهار نشده بود. 5. ایرانیان آلمان. 80. شرحی که در این قسمت و دیگر قسمت‌ها در مورد این اشخاص ارائه می‌شود، بنابر مطالب ارائه شده از سوی حسین قشقایی است، زیرا او نیز با همان اشخاصی آشنا بود که برادرش با آنها آشنا بود و بهتر می‌توانست فعالیت‌های آنان را توضیح دهد. 81. حسن قریشی. حسین برای اولین بار در 1938-1317 در برلین با قریشی آشنا شد. او را احمد هزاره، یک ایرانی که اینک در ایران است، به وی معرفی کرد. در آن موقع قریشی در دانشگاه برلین تجارت می‌خواند. آنها خیلی دوست شدند. حسین اظهار می‌دارد که قریشی در سال‌های 1936 تا 1938 در مقام مترجم در استخدام وزارت دادگستری آلمان بود. از 1939 بعد قریشی یک مغازه قالی فروشی داشت و از همین طریق نیز با دکتر ریبکن، مستشار اقتصادی و امور تجاری ایران در وزارت خارجه آلمان در برلین آشنا شد. حسین اظهار می‌دارد که او در بهار 1941 برابر با 1320 قریشی را به پوتس و واگنر معرفی کرد و از آن زمان به بعد قریشی روابط دوستانه با آنها دارد. او خود شخصا از آنها دیدار کرده و در مورد فعالیت‌های ایرانیان مقیم آلمان اطلاعاتی بدانها می‌داد. 82. قریشی با متقاعد ساختن تعدادی از ایرانیان برای داوطلب شدن در ارتش آلمان به پوتس کمک می‌کرد. وی همچنین ایرانیان مناسبی را برای کار در بخش فارسی وزارت تبلیغات آلمان در برلین و دیگر جاها انتخاب می‌کرد. وی عادت داشت با تمامی ایرانیان تازه وارد ملاقات کرده از آنها اطلاعات مورد نیاز آلمانی ها را کسب کند. وی این اطلاعات را پوتس و واگنر رد می کرد. قریشی همچنین به دکتر ریبکرن در استانبول کمک می کرد که تجار ایرانی بتوانند نمایندگی برخی از تولیدات آلمان مانند دارو، عطر، لوازم تحریر و غیره را کسب کنند. وی در اوایل 1943، زمستان 1321 در وین یک شعبه قالی فروشی باز کرد و علی هدایتی را به مدیریت آن گمارد. 83. اردشیر تربیت. محمد حسین اظهار می‌دارد که برای اولین بار در 1939 برابر با 1318 و در معیت قریشی با تربیت آشنا شد. وی در آن زمان در استخدام اداره جیره بندی و خریدهای محلی ارتش آلمان در پاریس بود. پس از مراجعت از پاریس در 1941 برابر با 1320، حسن قریشی او را به عنوان منشی و حسابدار خود استخدام کرد. او در 1941 با یک بانوی فرانسوی ازدواج کرد. چندی بعد به عنوان سرباز داوطلب خدمت در ارتش آلمان شد، ولی تعلیمات نظامی را پی نگرفت. او نیز در استخدام وزارت تبلیغات آلمان بود و متن تمامی گزارش‌های بخش فارسی رادیوی فارسی ترجمه می‌کرد. هنگامی که محمد حسین در سپتامبر 1943 شهریور 1322 برلین را ترک گفت، او هنوز در همان کار بود. 84. محمد آخوندزاده. محمد حسین برای اولین بار در 1939 برابر با 1318 با او در برلین ملاقات کرد. شاهرخ او را معرفی کرد و یکی از دو دوست نزدیک شاهرخ بود. در اوایل 1943 زمستان 1321 محسن رسولی به محمد حسین گفته بود آخوندزاده حدود یک سال نیز آموزش بیسیم دیده است. او برای کاپیتان شولر از اداره اول اطلاعات ارتش آلمان در برلین کار میکرد ولی زیر نظر مستقیم شاهرخ قرار داشت. هنگامی که محمد حسین در حوالی نوامبر 1943 آبان 1322 در استانبول بود، دکتر دادخواه به او گفته بود که وی فتوحی و آخوندزاده را در ایستگاه راه آهن استانبول و مقصد ایران بدرقه کرده است. 85. اکبر اکبر محمد حسین برای اول بار در 1939 با او در برلین آشنا شد. پدر اکبر را نیز ملاقات کرده بود. وی در آن زمان در مدرسه فنی برلین درس می‌خواند و برای وزارت تبلیغات آلمان در برلین نیز کار ترجمه می‌کرد. محمد حسین برای آخرین بار او را در حدود اوت 1943 مرداد 1321 در برلین دیده بود. 86. پرویز امیراعتماد محمد حسین اظهار می‌دارد که برای اولین بار او را در رستوران ایرانی برلین در 1940 ملاقات کرده است. او بعدها به ارتش آلمان پیوست و صدفان احتیاط شد. به علاوه او برنامه‌های رادیویی تهران را نیز برای وزارت تبلیغات آلمان در برلین رصد می‌کرد. 87. مکری محمد حسین می‌گوید که برای اولین بار در سال 1937 در برلین و از طریق یک ارمنی ایرانی تبار به نام تیکران کاراخانیان که در 1937 به ایران بازگشت با وی آشنا شده بود. مکری در 1940 داوطلب خدمت در ارتش آلمان شد و بعدها در رده صدفان احتیاط قرار گرفت. هنگامی که در سپتامبر 1943 محمد حسین برلین را ترک می گفت، مکری در کالج فنی درستن واقع در برلین تحصیل می کرد. 88. نظام الدین اخوی محمد حسین برای نخستین بار در 1936 برابر با 1315 در رستوران ایرانی برلین با وی آشنا شد. وی در آن زمان در کالج فنی برلین تحصیل می کرد و تا 1940 در آنجا بود. وی از نخستین کسانی بود که وزارت تبلیغات آلمان پیوست و یکی از چند سخنگوی بخش فارسی رادیو برلین بود. وی دستیار شاهرخ بود. او در 1942 وظایف شاهرخ را بر عهده گرفت و هنگامی که در سپتامبر 1943 محمد حسین برلین را ترک می گفت هنوز در برلین بود. 89. دکتر بهرامی محمد حسین اظهار می‌دارد که برای اولین بار او را در 1937 در برلین ملاقات کرد. وی در آن زمان دانشجوی طب بود ولی بعد به تحصیل در رشته حقوق اقدام کرد. وی در فاصله سال‌های 1940 تا 1942 در یکی از دوائر وزارت دارایی آلمان کار می‌کرد. در اوایل 1942 زمستان 1320 در وزارت خارجه آلمان به شاهرخ پیوست. در آن زمان شاهرخ ریاست رادیویی به اصطلاح مخفی و آزاد متروپول را بر عهده داشت. در واقع فرستنده این رادیو در وزارت امور خارجه آلمان در برلین قرار داشت. در مارس 1943 برابر با اسفند 1321 هنگامی که بمباران سنگین برلین آغاز شد، فرستنده مزبور به محلی واقع در گراتس در جنوب آلمان منتقل گردید. و محمد حسین بر این باور است که بهرامی در آنجا هنوز هم به کار خود مشغول است. 90. دکتر رجالی محمد حسین می گوید که او را اول بار در 1941 در برلین ملاقات کرده است. وی در آن زمان دانشجوی شیمی بود. در اوایل سال 1942 دست از تحصیلات شست و در مقام مترجم و سخنگو به وزارت تبلیغات آلمان در برلین پیوست. محمد حسین برای آخرین بار او را در حدود یک سال پیش در برلین دیده است. دکتر رجالی محمد حسین گفته بود که فرستنده و کل کارمندان وزارت تبلیغات به کنیگ و وسترهازن منتقل شدند و او نیز همراه با دیگر کارمندان ایرانی بدانجا رفته است. آنها در اثر بمباران‌های سنگین بدانجا رفتند. این محل در حدود 40 مایلی شرق برلین واقع است. 91. یحیی کیا. محمد حسین برای نخستین بار در اوایل سال 1942 با وی در برلین آشنا شد. وی در آن زمان به تجارت و صادرات کالای بالکان اشتغال داشت. او به سراسر اروپای تحت اشغال آلمان سفر می‌کرد. محمد حسین در 1941 از عظیم نصرتیان شنیده بود که یحیی در دوره‌ای که در هامبورگ مغازه داشت برای گشتاپو کار می‌کرده است. گشتاپو تمامی تسهیلات لازم را در اختیار او گذاشته بود که حرفه تجارت پیشه کند و خیلی ثروتمند بود. او با یک ایرانی به نام حبیب اخوان که او نیز در هامبورگ بوده است دوستی دارد. محمد حسین از صاحب رستوران ایرانی برلین شنیده است که اندک زمانی بعد از بمباران سنگین هامبورگ کیا دفتر خود را به وین منتقل کرده و حبیب نیز همراه او بوده است. 92. حبیب اخوان. محمد حسین اظهار می‌دارد او را نخست در سال 1937 در برلین ملاقات کرده است. اخوان برای تحصیل در صنایع نساجی به آنجا آمده بود ولی چنین نکرد. او در برلین بیکار بود. در 1938 به ایران رفت ولی در 1940 به هامبورگ مراجعه کرد و سعی کرد به صورت شخصی میان ایران و آلمان تجارت کند. در 1942 حدود 6 ماه در استانبول بود و در آنجا قالی می خرید که در آلمان و سوئیس به فروش برساند. محمد حسین بعدها شنید که اخوان در هامبورگ با کیا کار می کرده است. 93. رضا فروحی. محمد حسین او را برای نخستین بار در برلین ملاقات کرد. وی در آن زمان مدیریت رستوران اوریان را در خیابان فازانن بر عهده داشت. او بعدها از دیگر ایرانیان شنید که او مأمور پلیس آلمان است و در زمینه جرائم ارضی تخصص دارد. هنگامی که محمد حسین در سپتامبر 1942 برلین را ترک گفت، وی هنوز به همان کار اشتغال داشت. 94. ژنرال آیروم. محمد حسین هنگامی که در 1344-1323 در استانبول بود، از اردشیر تربیت و بصیرپور شنید که گشتاپو ژنرال آیروم را از پاریس به برلین آورده و او را به عنوان رهبر نهضت ناسیونالیست ایران منصوب داشتند. یک کاپیتان گشتاپو در مقام دستیار و مشاور او عمل می کرد. او برای سفر به تمامی نقاط اروپای تحت اشغال آلمان تسهیلاتی در اختیار داشت و یک بار نیز به پراگ رفته بود. یک ایرانی به نام خطایی نیز در زمره هواداران او بود.